شما عزیزان با برنامه خودتون اینجا تهران است، رادیو تهران. 17:30 است و در این لحظه قراره که گفتگویی داشته باشم با جناب آقای مهندس مهدی صالحی بزرگوار، شهردار محترم منطقه 2 پایتخت تهران دوست داشتنی، که از طریق ارتباط تلفنی همراه این لحظه های برنامه اینجا تهران است هستن و قراره با ایشون در مورد تکمیل فاز دوم اکوپارک منطقه فرحزاد در سال پیش رو صحبت کنم. سلام میکنم به شما قربان، خیلی خوش آمدید به برنامه اینجا تهران است.
عرض سلام و احترام دارم محضر جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه تون. آرزوی سالی پر از خیر و برکت رو برای جناب عالی و همه هموطنان عزیزم دارم. انشاءالله از فردا یک جهش جدیدی رو برای ارتقاء کشورمون و مملکتمون داشته باشیم.
همه در کنار هم، دست در دست هم، حتما با وحدت مثال زدنی ما ایرانی ها این مهم محقق میشه. متقابلا ما هم آرزوهای خوب برای شما و همه همکاران پرتلاشتون داریم، خاصه در شهرداری منطقه 2 تهران بزرگ. ارتباط گرفتیم و مزاحم لحظه های شما شدیم جناب مهندس، در مورد تکمیل فاز دوم اکوپارک منطقه فرحزاد با شما صحبت کنیم و توضیحات تکمیلی از شما بشنویم.
خب الحمدلله در واقع در سال 403 موفق شدیم که در واقع تحت مدیریت شهردار محترم تهران پروژه مهم و استراتژیک رود دره فرحزاد رو که تبدیل در واقع یک محدوده نابسامان اجتماعی بود و اهالی شریف محله فرحزاد واقعا از این نابسامانی در عذاب بودن و در ضمن یک بحان هویت طبیعی شهر تهران از شهروندانش گرفته شده بود رو در واقع با همکاری اهالی خوب محله فرحزاد پیش ببریم و در واقع پروژه در آبان ماه فاز اولش در واقع که مجاور روستای فرحزاد بود
بله.
تکمیل شد و تحویل شهروندان شد. امسال هم در نوروز به عنوان یکی از مکانهای گردشگری سیگانه شهر تهران مورد بازدید شهروندان قرار گرفت. خب از ابتدا هم برنامه‌ریزی شده بود که در واقع این مجموعه 120 هکتار در واقع اکوپارک باشه، یعنی پارک مبتنی بر رویکردهای طبیعت محور که در واقع اونجا آب کاملا در بستر طبیعیش عبور میکنه، دیگه کانال‌های بتونی نداره و اصلا یکی از اولویت‌های بازدیدی فرحزاد همین صدای آبی است که در مجاورت بازدید کنندگان در حال عبور هست و صداش دلنشین هست. انشاءالله فاز دومش که حد فاصله پل آبشار تا بزرگراه آیت الله هاشمی هست و همچنین از بزرگراه آیت الله هاشمی تا فاز صفر نهج البلاغه در دستور کار هست. هم اکنون پیمانکار مشخص شده در حال اجرای پروژه هست و به زودی انشاءالله شهروندان از بزرگراه آیت الله هاشمی که عبور خواهند کرد یک پلی رو هم مشاهده خواهند کرد که اتصال این دو فاز رو با هم دیگه ایجاد میکنه و در واقع ما فاز یک رو که در واقع از آبان ماه در دست بهره برداری داریم با تکمیل اون در بخش دوم و اتصالش به بوستان نهج البلاغه میتونه در واقع یک پارک بسیار بزرگ شهری رو در واقع تحویل شهروندان بده. اما این پایان کار نیست و فاز سوم اون رو مدیریت شهری برنامه‌ریزی کرده و اون هم از پل بشمرام به عنوان یک مسیر کوهستانی تا امامزاده داوود هست که در واقع بتونن شهروندان تهرانی همون مسیر قدیم جاده امامزاده داوود رو داشته باشن و در کنار مسیرهای کوهپیمایی مثل درکه، مثل دربند، ما مسیر جاده امامزاده داوود رو داشته باشیم و بتونیم در واقع یک پیاده روی حرم تا حرم از امامزاده این علی زین نبی تا حرم امامزاده داوود رو در شهر تهران در سال 404 داشته باشیم.
انشاءالله که این پروژه هم با بهترین کیفیت و با حداکثر سرعت به مراحل پایانی خودش برسه تا شهروندان پایتخت بتونن از فواید این پروژه استفاده کنن. اما جناب مهندس، حالی که مهمان برنامه ما هستید، من یک سوالی و یک دغدغه ساکنان منطقه دو تهران رو میخوام خدمتتون عرض کنم. مسیر دوچرخه سواری این یکی از دغدغه‌هاییه که تو خیلی از برنامه‌های ما ساکنین محترم منطقه از ما درخواست میکنن که به عنوان یک موضوعی که باب میلشون هست ارائه بدیم به مسئولین محترم، و میخوام امروز از زبان شما بشنوم که آیا اصلا در دستور کار شهرداری منطقه دو این نوع امکان هست یا خیر؟
عرض کنم که در دهم اسفند ماه 403 فاز اول از مسیر دوچرخه سواری و پیاده روی مسیر سرزندگی در شهر ده دوده منطقه دو تحویل شهروندان شد. من در طول این ایام 15 روز پیش آمد یکی دو نوبت، به خاطر اینکه حالا چون تازه افتتاح شده بود لازم بود که کنترل بشه، بازدید داشتم. انصافا شهروندان استقبال خوبی کردن، به خصوص از موضوع دوچرخه سواری ها. یعنی ما در واقع ایستگاه هایی داشتیم که در از 13 تا در واقع مسیر ورودی که مجموعه داره و 9 تا ایستگاه و بعضی از اونها صفهای طولانی بود که خب شاید اینجا وظیفه ما رو سنگین‌تر میکنه از اینکه باید پیشبینی هامون رو دقیق‌تر کنیم که شهروندانی که مراجعه میکنن با حداقل زمان ایست بتونن وارد چرخه بهره برداری بشن از مسیر. مسیر الان در واقع این بخش اولش که از ایران زمین هست تا میدان پونک بهره‌برداری شده و انشالله فازهای بعدی اون که در واقع اتصال به محدوده برج میدان و محله کوی نصر و حرکتش به سمت مناطق مجاور، محدوده در واقع
مناطق همسایه شما
6، منطقه 3 و منطقه 5 و حتی همین در واقع مسیر رود دره فرهزاد هم پیشبینی این رو داریم که بتونیم عنوان مسیر دوچرخه سواری و
این اون منطقه را اگر پیست دوچرخه سواری بذارید که خیلی خوشحال میشن مردمان منطقه دو تهران.
مثلا در واقع اونجا خب طبیعتا مثلا دوچرخه میره به سمت دوچرخه کوهستان.
بله
مسیر یک کمی پیشتره، ولی توی همین مسیرهای فعلی الان دوچرخه های برقی، اسکوتر برقی، دوچرخه های معمولی و حتی پیاده روی کاملا بر واقع در جریان هست و انشالله پس برای گسترش اون هم برنامه‌ریزی شده و در 404 انشالله پیگیری خواهد شد.
جناب مهندس صالحی، خدا قوت هم به شما هم به همه همکارانتون در منطقه دو شهرداری تهران که بی دریغ و بی دروغ و با تمام تلاش خودتون دارین سعی میکنید که رضایت مردمان این منطقه رو جلب کنید. از شما ممنونم. اگر توضیحات تکمیلی هست در انتها از شما میشنویم.
خیلی متشکرم از جناب علی و از همه همکارانتون، هم سپاسگزارم از مردم شریف منطقه دو هم که در طول این ایام به واسطه پروژه هایی که در جریان بود بعضا مزاحمت هایی برشون بود تشکر میکنم که کمال همکاری رو داشتند و در واقع انشاءالله بهتر از قبل بتونیم خدمت گزارش.
زنده باشید، سربلند باشید. ممنونم از همراهیتون.
ممنون.
شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صحبت کردم با جناب آقای مهندس مهدی صالحی، شهردار منطقه دو.
اینجا تهران است، شهر همیشه زنده. اینجا تهران است، برنامه‌ای برای شنیدن ناشنیده ها از تهران.
انشاءالله که برنامه شما موفق باشه و بتونه به خوبی تهرانی ها رو و همه کسانی که در تهران هستند رو جذب بکنه و اطلاعاتشون رو در مورد تهران افزایش بده، چون متاسفانه کسایی که تو تهران هستن اطلاعاتشون از شهر تهران خیلی خیلی کم است.
رادیو تهران FM 94 AM 1332 پنج شنبه جمعه ها یه چیز تازه بشنوید. اینجا تهران است.
بله، اینجا تهران است، شهر بالا بلند ایران سرفراز، و همراه شما هستیم در این لحظه های بعد از ظهر و غروب پایتخت. امیدوارم که تا این لحظه برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد مورد علاقتون بوده باشه و جلب نظر کرده باشیم از شما عزیزان. بریم سراغ بخش دیگری از برنامه اینجا تهران است با نام خیابان نیکنام که قراره برای شما به معرفی شهید صیاد شیرازی بپردازه.
خیابان نیکنام.
سرلشکر شهید صیاد شیرازی در سال 1323 در شهرستان درگز در استان خراسان به دنیا آمد. او پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و دبیرستان وارد دانشکده افسری و در سال 1346 موفق به اخذ دانشنامه لیسانس از آن دانشگاه شد. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مدت چند سال در بخش‌های مختلف ارتش به ویژه در غرب کشور به پاسداری از کشور پرداخت و در سازماندهی و فعالیت‌های نیروهای انقلابی در ارتش تلاشی گسترده داشت.
اگر بخوام در رابطه با شهید صیاد صحبت کرده باشیم، نام ایشون برای رزمندگان ما، رزمندگانی که 8 سال در جبهه‌های ما با دشمن وسیع و استکبار جهانی مبارزه می‌کردند، آشناتره. اونهایی که از نزدیک شهید صیاد شیرازی رو در خط مقدم جبهه ها می دیدن، اونهایی که در عملیات هدایت ایشون، سازماندهی ایشون، تحریزی ایشون و سواد بالای نظامی ایشون رو می دیدن.
شهید صیاد شیرازی پس از پیام امام خمینی مبنی بر شناسایی نیروهای مخلص شناخته و به خاطر توان بالای سازماندهیش مورد توجه امام و یاران انقلاب اسلامی قرار گرفت. وی پس از طی دوره تخصصی توپخانه در آمریکا با درجه ستوان یکم و سمت استادی در مرکز آموزش توپخانه اصفهان به تدریس پرداخت و در همان شرایط به عنوان عنصری حزب اللهی در جهت سازماندهی نظامیان انقلاب فعالیت خود را آغاز کرد. تلاش‌های وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ساماندهی ارتش و ساختار نیروهای مسلح متجلی شد. از مهمترین اقدامات او پس از پیروزی انقلاب اسلامی میتوان به تهیه طرح‌های عملیاتی که منجر به شکستن حصر شهر سنندج و پادگان‌های مریوان، بانه و سقز شد اشاره کرد.
قبل از زماجنگ در عملیات کردستان بود که اونجا منطقه کردستان شلوغ بود، در قسمت غرب فعالیت‌های ضد انقلاب زیاد شده بود که دستور امام خمینی به آقای صیاد شیرازی این شد که اون رو بره آرام کنه و فرماندهانی که رفته بودن خدمتشان گفته بودن فقط تنها کسی که میتونه اونجا رو آرام کنه شهید صیاد شیرازیه، که ایشون با ما تماس گرفتن. من مرخصی آمده بودم، میخواستم برم جنوب، فرمودن که ما مأموریت گرفتیم برای شمالگرد، شما باید بیایید با ما باشید، که ما رفتیم در خدمت ایشون. در خونه خودش ستاد تشکیل داد که ما اونجا با عنوان بازرس ویژه ایشون در شمال غرب انتخاب شدیم، که همگی حرکت کردیم رفتیم شمال غرب و اونجا خیلی ناامنی بود. حتی پادگان قوشچی که نزدیک ارومیه بود آمده بودم، تانک ها را از داخل پادگان برده بودن و شروع عملیات شمال غرب، برنامه ریزی هایی کرد با تدبیری که ایشون پیاده کردن، با اون شجاعتی که داشتن تمام این پادگان ها را آزاد کردم، تانک ها را گرفتم، جاده هایی که اونجا واقعا ناامن بود، حتی ما در روز نمیتونستیم، یعنی هیچ کس در روز نمیتونست حرکت کنه و اینها جاده ها را میبستن، هر کار دلشون مخواست میکردم. تا 5 بعد از ظهر طوری شد که اونجا امنیت کامل میشد و این ستاتی که ایشون تشکیل داده بود.
سپهبد علی صیاد شیرازی در مهر ماه 1360 به پیشنهاد رئیس شورای عالی دفاع از سوی امام خمینی به فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی منصوب شد. در این منصب فرماندهی نیروی ارتش اسلامی در عملیات‌های پیروزمندانه سامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس را بر عهده داشت. عملیاتی که سرنوشت جبهه‌های اسلام علیه کفر را به پیروزی رقم زد و روند جنگ تحمیلی را در مسیر پیروزی قرار داد. وی در تاریخ 23 تیر ماه 1365 طی حکمی از سوی حضرت امام خمینی به عضویت شورای عالی دفاع منصوب شد.
شروع انقلاب خب برای پدر من که فعالیت‌های خیلی قبل از انقلاب داشتن و جز آمال و آرزوهاشون بود که این انقلاب به ثمر بشینه و بتونن فعالیت‌هاشون با فضای بازتری انجام بدن، خیلی شاد کننده بود و ایشون خیلی از این قضیه مسرور بودن. منتها با شروع انقلاب و بعد اون حالا تجاوزی که دشمن تو قسمت‌های مختلف کشور خصوصا تو خطه کردستان صورت داده بودن توسط اشرار، ایشون وظیفه خودشون میدونستن که در کنار سایر فعالیت‌هایی که داشتن و از همون شروع جنگ که حالا قبل از اینکه عراق به طور رسمی به ما حمله بکنه، ایشون در برابر دفاع از خطه کردستان اونجا حضور فعال داشتن.
امیر شجاع سپاه اسلام در شهریور ماه سال 1372 با حکم فرماندهی معظم کل قوا به سمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد. نقش او در ایجاد وحدت بین قوای مسلح کشور و نیروهای توانمند دفاعی و مهار دشمن و حفظ تمامیت ارضی کشور و فتح جبهه‌های حق علیه باطل در عملیات‌های مختلف بر کسی پوشیده نیست.
اگه بخوام راجع به ابعاد شخصیتی شهید سید شیرازی صحبت بکنم، یکی از بارزترین ویژگی‌هایی که ایشون داشتن و هر کسی شاید باشون هش و نش کرده بود بهش شاید اشاره بکنه، مداومت ایشون روی نماز اول وقت که ما همیشه تو خانواده میگفتیم که بابا شما خیلی به نماز اول وقت اهمیت میدین و ایشون این رو تو خانواده خیلی پررنگ کرده بودن.
شهید علی صیاد شیرازی روز شنبه 21 فروردین ماه 1378 در حوالی خانه‌اش مورد سوء قصد عوامل تروریست قرار گرفت و به شهادت رسید. مراسم تدفین او با حضور رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای، فرمانده کل قوا و جمعی از فرماندهان یگانهای مختلف نیروهای مسلح ایران و مردم برگزار شد. پس از شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی، بزرگراه شهید صیاد شیرازی به عنوان ادای احترام به سپهبد شهید که در راه حفظ امنیت و تمامیت ارضی ایران و اسلامی جان خود را فدا کرد نامگذاری شد تا یاد و خاطره این قهرمان ملی برای همیشه در ذهن مردم زنده بماند. رها رمضانی، خیابان نیکنام، رادیو تهران.
بسیار عالی، این بخش خیابان نیکنام بود که تقدیم حضور خوششنوی شما عزیزان شنونده اینجا تهران است رادیو تهران شد و امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. بریم یه فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم یه بخش داریم شنیدنی نگم براتون. موسیقی آشنای تهران را بگردیم، مخصوص شمایی که دوست دارید جایی که زندگی میکنید رو بشناسید، پایتختتون رو بشناسید، جای قشنگش رو بدونید کجاست، امکاناتش رو براتون معرفی کنه یه نفر تا وقتی که در اون محیط قرار میگیرید بتونید سریع با اتمسفر محیط ارتباط برقرار کنید و مرحله لذت بردن رو سریع فعال کنید. درست میگم خانم حاجی رحیمی؟ سلام علیکم، خوش اومدید، عیدتون مبارک باشه.
عید شما مبارک باشه، امیدوارم سال خیلی خوبی رو شروع کنین. از فردا که سال کاری شروع میشه اتفاقات خوب برای همه هموطنان رخ بده
انشالله. قراره این چند دقیقه پیش رو با شما قدم بزنیم در تهران. اول بگین شما جنوب شرق غرب
مرکز
تا لحظه که ما نمیشه ما جنوب شرق نه مرکز، خب مرکز پایتخت که پر از اتفاقات جذاب کجاش؟
میخواییم بریم قصه پارک سایی رو بشنویم.
به به، من اول دبستان جشن الف رو میگم بهش، تو پارک سایی بودون مجسمه های الف بی پی، خیلی از مدارس فکر میکنم این کار رو بکنن و الف بی پی ته اونم که خوشحال میشه میرن اونجا جشن میگیرن. من اونجا خیار فروختم ساله 76 دونه 200 تا تک تومانی، بچه ها تشنه شون بود، اینو بگم دیگه آدم اشتباه
بچه مدرسه‌ای بودین یعنی؟
آره دیگه، اول دبستان بودن رفته بودم جشن الف با بچه ها شیطونی کرده بودم، آب تموم شده بود. خانم خیار اون موقع کیلویی بوده 30 تومن 20 تومن، من یه دونه خیار رو فروختم 200 تومن چون بغلیم تشنش بوده.
چه دوست مرفعی داشتی.
آره بنیه‌ام بنیه درآمدزایی بود. از اینجا به بعد نه از اونجا به بعد دیگه مادر راهنمایی کرد، فهمید با چه موجود خطرناکی مواجهه، یواش یواش نوع تربیت رو تغییر داد، الان دیگه کاملا هنری ام، به پول زیاد پول رو زیادی براش ارزش قائل نیستم. خیلی خب، پارک سایی و قصه های دوست داشتنیش.
بله، میخوایم بریم پارک سایی که از یک طرف به خیابان ولیعصر و از طرف دیگه به خالد اسلامبولی راه داره. حدود 12 هکتار وسعت داره که باغ ژاپنی و باغ وحش و زمین بازی و دریاچه مصنوعی و اون سنگایی که مجسمه هستند و الفبا و اینا هم داره. ولی قصهش خیلی قصه جذابیه و امروز من گفتم که قصه پارک سایی رو برای شنونده ها تعریف کنم. سال 1324 یه آقای جوونی به نام آقای کریم سایی که فارغ التحصیل جنگلداری از فرانسه بود و بعدن هم دکتراشو تو همین رشته از دانشگاه برکلی آمریکا گرفته بود، میاد و اداره جنگل رو تأسیس میکنه و شرق قزلقله یا یوسف آباد رو که اون موقع بیابون بوده و اتفاقا اینجا یه دره‌ای بوده که آبشار هم داشته و یه چشمه کوچیک که الانم یه ایستگاه اتوبوسی هست به نام ایستگاه آبشار، اگر دقت کرده باشین به خاطر همون آبشاره.
بله،
میاد اینجا رو به صورت جنگل درختکاری میکنه. این
در بازه چه، یعنی در چه بازه زمانی؟
در سال 1324 سال 1324 به صورت جنگل درختکاری میکنیم با این هدف که تهران به زودی گسترش پیدا میکنه و احتیاج به ریه برای تنفس داره. اغلب درختهایی که میکاره اینجا عرعر بودن و چنار که کم آب بودن. اما سال 31 آقای سایی از دنیا میره و این محوطه که متعلق به اداره کشاورزی بوده رو شهرداری بعدن تو دهه 40 واگذار میکنه به وزارت کشاورزی واگذار میکنه به شهرداری تهران. بله، و شهرداری به آقای حسین محجوبی که یک نقاش زبردست بودن و احتمالاً اسمشون هم شنیدین میسپاره که این جنگل این دست کاشت رو به صورت بوستان در بیاره. آقای محجوبی تو خاطراتش میگه که این پارک در حقیقت ارزون ترین پارک تهران شد، چون فقط با یک نقاش، با یک معمار و چند کارگر ساخته شد و ساختش هم حدود 10 سال طول کشید.
بازی 10 ساله داشت
و به خاطر اینکه صرفه‌جویشه توی هزینه ها، اون موقع داشتن خیابون سعدی رو آسفالت میکردن، سنگای خیابون سعدی رو میارن توی بوستان سایی و ازش مجسمه میسازن. سال 52 این پارک تموم میشه. اما داستان جالبی که حالا شاید بشه گفت جالب و شاید حالا شنیدنی بهتره بگم اینه که آقای سایی چطور از دنیا رفتن.
جالبه،
ماه...
کسی که به طبیعت هم خدمت کرد.
بله، اصلا واقعا جنگلداری مدیون ایشون هستن، چون ایشون هست، چون که قوانین جنگلداری رو ایشون مصوب کردن
برای اولین بار.
حدود 32 سالشون بود که اداره کل جنگل رو توی ایران بنیان گذاشتن، رشته جنگلداری رو تو دانشگاه تهران بنیان گذاشتن و خودشون شدن استاد تمام رشته جنگلداری توی دانشگاه تهران که اون موقع دانشگاه کشاورزی دانشگاه تهران توی کرج بود که هنوز هم هست.
متوجهم.
دی ماه سال 1331 آقای سایی که اون موقع 42 سالش بوده برای یک ماموریتی میره شیراز. اونجا براشون کار پیش میاد و مجبور میشن که برگردن تهران. آقای اون موقع هم مثل الان نبوده که هر روز پرواز باشه دیگه، قضیه مال 70-80 سال پیشه. دقیقا هفته یه بار پرواز بوده از شیراز به تهران با یک هواپیمایی به نام داکوتا. آقای سایی مجبور میشه که به تهران بیاد چون شنبه با یک گروه هلندی برای دفع آفات و ملخ‌ها جلسه داشته. پنج شنبه 6 دی میره فرودگاه و به مسافران که 27 نفر بودن میگه که من احتیاج دارم برگردم به تهران. من یه پستی دارم توی کشاورزی، وزارت کشاورزی و یک جلسه خیلی مهمی دارم و باید برگردم تهران. خب بلیتم نبوده دیگه، بلیتو ولی هیچ کس رضایت نمیده.
با یه وسیله نقلیه؟
نه نه اینجور نیست.
پیاده؟
نه. استاد باستانی پاریزی تو کتاب درخت جواهرش به نقل از یکی از دوستان صمیمیش به نام آقای فریدون بهمنیار نقل میکنه که آقای فریدون بهمنیار توی فرودگاه بوده برای دیدن اقوامش، رفته بوده شیراز و بلیتش رو به آقای سایی میده. آقای سایی سوار هواپیما میشه، هواپیما سقوط میکنه نزدیک مهرآباد و ایشون از دنیا میرن و 26 تا مسافر میمیرن.
دیگه چه از پارک سایی ما میدونیم؟
پارک سایی که خب همونجوری که گفتم یک فضای بسیار خوبی، اولا پله خیلی زیاد داره برای کسایی که نمیتونن از پله بالا پایین برن.
ما که در طبقه 4 رو دوست
آره. باید اینو در نظر بگیرن، ولی خب یه فضاییه که برای ورزش، برای زمین بازی، برای دویدن، برای تماشای اون پرنده هایی که اونجا هست و بعضی از حیواناتی که اونجا نگهداری میشه و اینکه یک باغ ژاپنی خیلی بی‌نظیر داره.
اون
که
باغ
اونجا
ژاپنی چیه؟ به سبک
فضای سبز دیگه، به سبک باغ‌های ژاپنی ژاپن ساخته شده. بله بله، تزیین شده. و اینکه فضای خیلی خوبیه، نزدیک شهره و مسیر دسترسیش هم همون ایستگاه آبشاریه که باید پیاده شن اگر بی‌آرتی های راهن و تجریش رو سوار شن. و لذت ببرن.
عالی بود. منم پیشنهاد میکنم به این پارک قشنگ برید. من یه 5-6 بار توی زندگیم رفتم و همیشه با یه جشن و سور و شکوه قشنگی این پارک رو دیدم و خاطرهای قشنگی توی ذهنم هست. ممنونم از شما بابت معرفی قشنگ پروپیمون پارک سایی و کامل. دیگه الان من و همه شنونده های امروز اینجا تهران هست میدونیم پارک سایی نامش از کجاست و کسی که این پارک رو افتتاح کرده چه بر او گذران شده و گذشته. شما 4 تا موسیقی دارید؟ آره. ما یه رسمی در این بخش داریم برای مخاطبینی که شاید بر اولین بار دارن برنامه ما رو میشنم. من توضیح میدم که آخر بخش تهران رو بگردیم خانم حاجی رحیمی برای ما یه موسیقی از بین موسیقی های خانم آصفی انتخاب میکنه. خب من 4 تا رو میگم. یکی راغبه، آقای راغبه، مصطفی راغب خانم بشه. یکی آقای علی زنده وکیلیه، محمد زنده وکیلیه، من زنده وکیلیشو فقط حفظ کرده بودم، محمد زنده وکیلیه، امیر عظیمیه و آخرین گزینه علی منتظریه. نمیدونم حالا شما بعد بین این 4 گزینه خانم آصفی که اول گفته بودی
تقلبی. آره همون گزینه آقای علی منتظری رو بشنویم.
نه مثل اینکه خود خانم آصفی میگه عظیمی. کی انتخاب کنی؟ شاد دوستان.
شاد میخوام که آخرین روز تعطیلات با شادی تموم شه.
ممنونم خانم حاجی رحیمی و امیدوارم که در هفته های آینده با بخشای جذابتری از پایتخت ما رو آشنا کنید و مردم بتونن از آشنایی با این بخشا لذت ببرن. من یکی دو تا از جایی که معرفی کردید و رفتم، حالا بهتون میگم کجاش و خیلی هم بهم خوش گذشته. ممنونم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اما ما رو تنها نذارید، ما تا ساعت 20 همراه شما هستیم. این شما، اینم بخش موسیقاییمون. به به به، شاده دیگه. نه دست بزنید، دست.
ما توی، یار توی، دلبر و دلخواه توی، راز توی، ناز توی، محرم من باز توی، عبر منم، سب منم، همسفر جب منم، پیر منم، شیر منم، زنده به تقدیر منم. آه من عاشق شده ام، عاشق یاری که نگه، روز و شبم پر شده ام، قل و قهاری که نگه، گرم شده دست و دل باز به کاری که نگو، پشت زمستان دلم هست بهاری که نگو، هست بهاری که نگو. حرف توی، صرف توی، صافتر از برف توی، ناب توی، آب توی، روشنی آب توی، رنگ منم، سنگ منم، این همه دلتنگ منم، هست منم، مست منم، داده دل از دست منم. آه من عاشق شده ام، عاشق یاری که نگه، روز و شبم پر شده ام، قل و قهاری که نگه، گرم شده دست و دل باز به کاری که نگه، پشت زمستان دلم هست بهاری که نگه، از بهاری که نکنی. دست و دل پشت زمستان دلم هست بهاری که ندید هست بهاری